نتونی مهمانی بری، کاری نکنی که لباسات آلوده بشه. خب حالا فرزند این مادر گوش به حرف مادر نداد و خودشو آلوده کرد، لباساشو کثیف کرد، یا مثلا بلایی سر خودش در آورد، مثلا یک غذایی خورد یا چیزی خورد که مسموم شد. حالا اینجا آیا مادر دیگه صرف نظر میکنه از این که بچهشو ببره مهمانی؟ قطعا اینطوری نیست. این مادر هر طور شده بالاخره میخواد فرزندشو ببره مهمانی، اصلا اون مهمانی رو برای این تدارک دیده این مادر که این فرزندشو ببره. خب اما مادر فرزندشو همینطور نمیبره. اگر همینطور با همین لباس آلوده بخواد فرزندشو ببره مهمانی و سر اون سفره بنشونه، سر سفره‌ای که این هم انسان‌های با شخصیت نشستند، آیا این بچه‌ای که لباسش آلوده است و مثلا بوی تعفن از وجودش ساطع میشه، آیا میتونه لذت ببره یا اینکه خجالت میکشه و زجر میکشه از حضور در اون مهمانی؟ قطعا همینطوریه، زجر میکشه. و اینجاست که مادر برای اینکه این زجر در بچه ایجاد نشه، بچه خجالت نکشه و زجر نکشه در سر اون سفره و بتونه تا آخر بنشینه و لذت ببره، باید ابتدا قبل از اینکه فرزندشو ببره مهمانی، او رو اول ببره یک حمام گرم. خب در اون حمام البته ممکنه به بچه خوش نگذره، در این حمام ممکنه بچه اذیت هم بشه، مخصوصا اگه آلودگیهاش زیاد باشه. خب اینجا مادر از سر لطفش بچه رو برده حمام و از سر لطفش آلودگیهای او رو پاک میکنه. حتی اگر تو این حمام رفتن بچه زجر بکشه و سختش باشه، ولی بالاخره از این حمام که مادر بیرونش میاره، میبرش سر اون سفره، مینشوندش. خب خدای متعال هم همینطوره. خداوند متعال اگر همه گناهکاران رو ببره در بهشت و سر سفره بی نهایتش بنشونه، ازش چیزی کم نمیشه، اما لطفش اقتضا میکنه که اول اینها رو پاک بکنه. همه جهنمی ها غیر از مخلدین، یعنی کسانی که تا ابد در جهنم میمونند و اونم به خاطر اینه که خودشون نمیخوان بیان بیرون، چون هیچ وقت از کارهاشون پشیمون نمیشن و هیچ وقت اقرار به اشتباهاتشون نمی کنند تا پاک بشند. غیر از مخلدین بقیه جهنمی ها پالایش میشند. جهنم براشون مثل یه حمام گرمه که خدای متعال این حمام گرم رو قرار داده برای اینکه اینا پاک بشند تا لایق نشستن سر این سفره بشند. در واقع جهنم یک جلوه ای از لطف خداست که خدای متعال نصیب این بندگان گناهکارش کرده، و اگر این جهنم نبود و اونها میخواستن با همین دلهای آلوده سر سفره بی نهایت خدا بنشینند، اون وقت چه زجری میکشیدند و چقدر براشون زجر آور بود که در حضور دیگرانی که پاک هستند اینها آلوده باشند. به هر حال جهنم یکی از جلوه های لطف خداست. خدایی که مهربانه، مهربانیش اقتضا میکنه که این گناهکاران رو اول پاک بکنه. اون کسانی که میگن خدا خیلی مهربونه ما رو جهنم نمیبره، در واقع خدا رو یک موجود ظالم فرض کردند. اگر مادری مهربان باشه فرزندشو که خودشو آلوده کرده میبره حمام یا نه؟ مادری که مهربان باشه میبره حمام. خدا چون مهربانه اینها رو میبره در جهنم تا اینها پاک بشن. ببینید یه جمله از حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تعلیقاتشون بر شرح فصوص الحکم میخونم. امام همین مطلب رو اینگونه بیان فرمودن که آتش دوزخ در حقیقت صورت رحمت الهی برای اهل توحید است، برای اینکه موجب وصول گناهکاران به کمالات عالی است، به این نحو که عذاب حیات ظلمانی و رذائل نفسانی را که معلول معصیت است از بین می‌برد و آنها را آماده شفاعت می‌کند در واقع این غضب خدا از سر رحمتشه، همینطور که مادر غضبش از سر رحمتشه برای فرزندش. مادر وقتی توبیخ میکنه فرزندشو و میگه چرا خودتو آلوده کردی، این توبیخ ها از سر رحمته. اگه مادر رحمت نداشت، اگه مهربان نبود، هرگز به فرزندش نمیگفت چرا خودتو آلوده کردی، چرا خودتو از این مهمانی محروم کردی. از سر لطفشه که اینطور توبیخ میکنه، چون دلش نمیخواد جای این فرزندش در سر سفره رنگین خالی باشه، دلش میخواد او هم سر اون سفره بنشینه. بنابراین جهنم جلوه لطف خداست برای انسانهای گناهکار، حتی اونهایی که پالایش میشن. و البته اگر فرصت بود بعداً عرض خواهیم کرد که یه عده از سر لجاجتشون نمیخوان پاک بشن، اصلا نمیخواند سر اون سفره بنشینن، چون انسانهایی سر اون سفره قرار دارن که این جهنمی های مخلد از اونا کینه به دل دارن، لذا هیچ وقت نمیخوان سر اون سفره بشینن، ترجیح میدن که در آتش جهنم بمونن و هرگز پیش اون انسانهایی که اینها کینه شونو به دل دارن نرند. اگر بشه انشالله در فرصتهای بعدی یا در جلسه بعدی این رو هم عرض خواهیم کرد
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام عظیمی بزرگوار، استاد حوزه و دانشگاه. من سکوت کردم کاملا چون ارتباط اینترنتی هست، به طور کامل ایشون مطالبشون رو بفرمایند و استفاده بکنیم. در بخش بعدی هم انشالله خدمتشون خواهیم بود و سوال دیگری رو مطرح خواهم کرد. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو. 37 دقیقه و 45 ثانیه بامداد جمعه است. خیلی ممنون که همراه ما هستید در شبکه رادیو معارف و کنار ما در خیابان شب دارید قدم میزنید. امیدوارم که بخشایی که تا این ساعت تقدیم محضرتون کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. پیامکایی که داره به برنامه میرسه، بعضی اظهار لطف کردن، تشکر کردن از برنامه، بعضی ها به سوال من پاسخ دادن که پرسیدم شما تو اطرافیانتون کسی هست که خوب شناخته باشیدش، چطور تونستید بشناسیدش، با چه متر و معیاری، ملاک شما چی بوده برای شناخت اون فرد، صحبت فرمودند و پیامک زدن، گفتن که مهمترین معیار شناخت کسی طبق روایت اسلامی به نماز و روزه نیست، به صدق و امانت داری، و این متر بسیار مهمی برای شناخت و معرفت نسبت به دیگران هست. خانم آذرکمند از کرج گفتن اگه بخوام با یکی رفاقت بکنم فقط از یک را باهاش دوستی برقرار میکنم، ببینم نمازخون هست یا نه، اگه نمازخون نباشه دوستش نمیشم، فامیل و دوست آشنا و غریبه هم نداره، البته نماز به معنای واقعیش به جا بیاره. رحیمی از کرمانشاه پیامک فرستادن، معرفی کردن 919-2818 پسرشون آقا محمد سعید که خیلی با ادب، مؤمن و با اخلاق.
در درجه اول رسالت، در درجه دوم ادراک، در درجه سوم فهم تحصیلات، در درجه چهارم تقواست. اگه این چهار تا چیز رو کسی داشته باشه وقت مورد اعتماد. دوباره عرض میکنم رسالت و استعداد و تقوا و عقل و خدا ترسی. خدا حافظ شما. Oh,
بله، خیلی ممنون از شما شنونده بزرگواری که با برنامه خودتون تماس گرفتید. 990-4964 پیامک زدن به 30553، گفتن که اول شخص رو امتحان میکنم و اگه شخص مورد امتحان من آدم معتبر و با ایمانی باشه، این شخص در رفتار و گفتارش مشخص میشه. الهیار گلستانه از کاشان اظهار لطف کردن و با برنامه خودشون تماس گرفتن و پیامک زدن، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شنونده بزرگواری گفتن من برای اخبار رادیو رو روشن کردم و دیدم که برنامه جدیدی داره، دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم. خیلی ممنون. این پنجمین برنامه ما هست، در واقع سحرگاه جمعه از ساعت 12 شب که شما میگید، ساعت 0 تا 2 بامداد، هم بشنوید هم به دیگران معرفی بکنید. زکات این دانستن معرفی به دیگران هست. اگه فکر میکنید برنامه خوبی هست، مثل یک کتاب خوب که وقتی میخونیم اگر از محتواش استفاده کردیم و لذت بردیم، میشه به دیگران معرفی بکنیم تا اون رو بخونن یا برنامه رادیویی رو بشنوند. ما همچنان کنارتون هستیم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان.
بله، راجب معیارهای خوبی و بدی داشتیم با شما صحبت میکردیم که آیا به نظر شما اصلا معیاری برای تشخیص خوب و بد وجود داره؟ میتونیم بگیم که همه ما آدما چیزایی رو خوب میدونیم، چیزایی رو بد میدونیم و توی مواردی هم اختلاف سلیقه و برداشت داریم. بنابراین میتونیم مواردی رو که اتفاق نظر وجود داره ملاک خوب و بد بدونیم و بر پایه اون عمل بکنیم. برای نمونه، همه ما دروغ، دزدی، عرض کنم که مردم آزاری، بیوفایی، پیمان شکنی، نیرنگ بازی و ویژگی های از این دست رو بد میدونیم، همه ما ها، حالا صرف نظر از اینکه چه دیدگاهی داشته باشیم. و در مقابل راستگویی، بی‌آزاری، وفاداری، صداقت، صمیمیت و امثال اونها رو خوب میدونیم. یعنی اینا صفاتی هن که صفات نسبی نیستن، صفات مطلقن. هر جای دنیا شما هر کسی رو با هر دین و آیینی که بهش مراجعه بکنه بگه آقا راستگویی خوبه یا نه، میگه خوبه. دیگه اونجا نمیگه در چه شرایطی راستگویی خوب است در چه شرایطی بد هست، یا نمیدونم دزدی اینجا خوب میشه اونجا بد میشه. دزدی بده در هر دین و آیین با هر نگاهی بد. حالا راجع به این متر و معیارها هر از گاهی من یه نکته رو عرض میکنم، شما بیشتر به اون ذهنیات ما نزدیک میشید و پیمکام داره نشون میده که شما آدمایی که در اطراف خودتون میشناسید آیا با همین متر و معیارهایی است که ما میگیم یا نه یک ملاک‌های خاصی برای خودتون دارید. از این ملاک‌ها صحبت بکنید که با چه ویژگی‌های دیگران رو میشناسید، چه جوری اندازه میگیرید اونها رو. گفتم اگر یکی به نظر شما خوش اخلاقه و معیار خوش اخلاقی هم این باشه که لبخند داره، اخمو نیست. خیلی کسایی هستن که لبخند میزنن اخمو هم نیستن، اما در پشت این لبخندشون تفکر دیگه‌ای دارن که غیر از ظاهرشون هست. بنابراین یه مقداری تو این متر و معیارها باید دقت بیشتری داشته باشی. اگه خواستید تماس بگیرید با شماره تلفن 329 10 551 با پیش شماره 025 و اگه پیامک بخواید بزنید به 3553. ممکنه این مقدار سخت باشه این موقع شب بخواید تلفن بردارید یا ممکنه مزاحم سایر اعضای خانواده بشید، اما اگه دوست داشتید ما هم خیلی مایلیم که صدای گرم شما رو بیشتر تو برنامه بشنویم و استفاده بکنیم از نگاه ارزشمند شما. شب جمعه شب زیارتی اربابمون هست، حضرت ابی عبدالله علیه السلام، و تا یاد امام حسین میشه دلای ما یه جورایی میره کربلا دیگه. شیعه و علاقمند و محب اهل بیت علیهم السلام راهی غیر از این نمیشناسه برای اظهار محبت و اظهار عشق. میخوایم سلام بکنیم به محضر امام حسین علیه السلام. شاید هر کدوم ما از منظر خودمون یه جوری بخوایم سلام بکنیم با مولانا امام حسین علیه السلام حرف بزنیم، اما گفتگو با بزرگان، با ائمه علیهم السلام، به خصوص امام حسین، یک ادبی داره. میخواید این ادب سلام رو یاد بگیریم؟ بریم صحبت‌های مرحوم حضرت آیت الله بهجت رو با هم بشنویم.
سلام من الله عليك يا ابو عبد الله، يعني شيء السلام من الله عليك يا ابو عبد الله، انجر تعبيرات زياده. سلام على آل ياسين، محلش ومحملش شيء، يعني معذونم در انك تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او، نه اینکه بدهم به خودم، از جانب خودم تحیت بکنم به ابو عبدالله، نه خیر. از هر در این عبارت اینه که تحیت الله به منزله هبت اللهه، به منزله مواهب الله. اون را من معزونم که مواهب الهیه را بدهم به مقربین درگاه خدا.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
ذکر من و ذکر شما یا حسین،
ذکر همه اهل بلا یا حسین، بر در هر تکیه که پا می نهی
شور
عمر تو گشت است به پام یا حسین،
جوشش عشق است به هر سوره ها،
مشعل بیداری ما یا حسین،
زمزم عشق است و دوبارای شان،
زمزمه های شهدا یا حسین،
در همه آفاق تنین افکند کرب و بلا، کرب و بلا یا حسین، ذکر حکم یکی قاضی یهی شمیت و گشت است به پاسین،
یا حسین یا حسین،
زنچش عشق است به هر سوره ها، مشعل بیداری ماست، یا حسین
یا حسین،
ذکر حکم یکی قاضی یهی شمیت و گشت است به پاسین، زنچش عشق است به هر سوره ها، مشعل بیداری ماست، یا حسین
یا حسین
یا حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. الحمدلله که رزق و روزمون شد امشب هم یادی بکنیم از آقامون امام حسین علیه السلام رو به کربلای عشق و سلام از سر ارادت و اخلاص عرض بکنیم به محضر اون حضرت. نصیب و قسمت و روزیتون بشه کربلای معلا، انشالله اونجا شما رو زیارت بکنیم و خدا رو شکر بکنیم به خاطر این رزق و روزی که نصیبمون کرده. 51 دقیقه و 15 ثانیه از وقت برنامه گذشته و همچنان همراه شما بزرگواران هستیم از رادیو معارف، برنامه خیابان شب. راجع به معیار و ملاک با شما صحبت کردیم، این که شما تو اطرافیانتون کسی هست که خوب شناخته باشیدش، چجوری شناختید اون آدم رو، با چه متر و معیاری، با چه ملاکی، سنگ محک شما اصطلاحاً چی بوده؟ حالا سنگ محک رو بیشتر توی طلاسازی ها استفاده میکنم، بذار یه توضیح بدم اول راجع به سنگ محک چی هست و چجوری محک طلا انجام میشه. محک یه سنگی سیاه رنگ از جنس سلیسیوم و کوارتز، حالا از نظر ترکیبات شیمیاییش، و موقع استفاده باید دمای اون حدوداً به اندازه دمای بدن انسان باشه، یعنی 37 درجه. برای شناسایی طلا بودن یک فلز اول چندین بار اون رو روی سنگ میکشیم و یه قطره تیزاب روش میریزیم، در صورتی که هیچ واکنشی نشون نده از نظر شیمیایی اون فلزی که ما داریم طلا هست و عیارش هم با تیزاب برابری میکنه. اگه رنگ اثر روی سنگ کم رنگ تر بشه، عیار طلا از تیزاب کمتر میشه، در صورتی که اثر روی سنگ از بین بره فلز دیگه طلا نیست یا یه مقدار خیلی کمی طلا داره که باید با آزمایش های دیگه مثل ریگیری مقدارش مشخص بشه. در صورتی که سنگ محک پر شد با کمی تیزاب و نمک میشه اون رو تمیز کرد.
پس چرا مانده اید؟ این خدعه ماوی است، بارها مکرش را دیده اید، فریب نخورید. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید، بتازید. دستور سرپیچی میکنید. ماویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند، امانش ندهید. ابا قطام، حرس، حبیب،
ما با کلام الله نمی جنگیم، نخواهید.
اینها چه میبینی ورق پاره های تزویر امرآسند. فراموش کرده ای که میخواست با دهل فات را بشکند؟
دور نیستم اشتر، تو بر نیزه ها قرآن نمی بینی؟
قرآن ناطق علی است.
علی؟ تو کافر شده ای اکثر.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمی جنگیم. مالک ما را به گناهی میخوانید که ستون عرش را میرزاند. مسجدت به گردن کیست؟
یک تنه می جنگم.
برگرد همین، برگرد، نرو برگرد.
من بر نمی گردم، این خون برادر من است، هنوز خوش نشده. نجنگید خودم رو می کشم، خونم رو به گردن کوفیان می اندازم.
نرو حبیب، برگرد، برگرد حبیب، برگرد. دیگر گوشه من هر قوش را کشتن، تو را می کشن، خونت به گردن کی؟
علی باید دست از جنگ بکشد.
اگر نکشد چه؟
با چی او را وادار می کنیم؟
علی از ما روی برمیگرداند. میخواهیم او را ببینیم، میخواهیم با او صحبت کنیم.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو میکنید و به خودهای امر معاوی عمل میکنید. شریعه را به صدای تبلی از دست دادید، آن وقت سپین را به چند کتاب واگذار میکنید.
قرآن بر میزه دارند. مرد مسلمان نیستی؟
قرآن را تو بهتر میشناسی یا علی؟ قرآن دین محمد بود که امروز هر بت آلوده ای مدیان است. قرآن حمزه بود که ابو سفیان پهلویش درید. قرآن ابو ذر بود که در ربضه دف شد. قرآن عمار است که ما کوردلان هرگز او را ندیدیم. قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکب است.
قرآن قرآن است. شما کافر شده اید، مسلمان میکشید. و علی بگو اشتر دست از جنگ بردارد.
اگر دست بر ندارد که؟
خدا قسم علی را میکشیم.
لا حسن الله، لا حسن الله، لا
حسن الله، لا حسن الله. شما در شقاوت این قوم شک میکنید؟ آب به رویتان بستند، ندیدید؟ حدیث عمار و پیامبر را نشنیدید؟
آبیان احادیث بنی بشرند. ما قرآن بر سر نیزه میبینیم. اون چرا که میبینیم ندید بگیریم و با شنیده به جنگ ایمانمان برویم. مجنون نخعی را مهار کنید، خون کورش کرده، مسلمان میکشد. هر قوس من در حال کشته شد که بر مسلمان شمشیر میکشید. لا حکم الله، لا حکم الله، لا حکم الله، لا حکم الله، لا حکم الله.
بیس بیهوده با این جماعت جدل میکنید. بگو مالک برگرده.
میدانستم، به خدا میدانستم که شمشیر نامرئیه به سر نابغه برگردن حماقت این جماعت خواهد نشست.
تو با کدام قرآنی؟ قرآن محمد یا قرآن پسر نابغه؟
حماقت از دشر فرمان علیست.
نمیبینی؟ در ده قدمی خیمه فتنه هم. برگردم،
برگرد شهر. کوفیان شمشیر کشیدند، دست جان علی را کردند.
سرنوشت صفین به ده ضربت شمشیر معلوم می شود. انصاف از جنگ برده را واگذار کنیم. برو کوفیان را مشغول کن، من کار را تمام می کنم.
شهر بیهوده است، بیهوده است. این جماعت دل و دین و عقلشان را به چشمشان دادند. اگر دیر به جنبی خون علی را میریزم.
لا حکم الا لله،